زمستان یک ماه و یک روزه که آغاز شده، اما به روایت آب و هوا خیلی زیاد ازش نگذشته، مخصوصا آب و هوای واقعا سرد و برفی و یخبندان زمستانی. تقریبا میشه گفت که شاید چند روزیه که آغاز شده و طبیعتا توصیه های مسئولان و پلیس راه بر این است که اگر سفرهای ضروری در پیش ندارید از سفر پرهیز کنید. به هر صورت اگر شما عازم سفر هستید، امیدواریم با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی رانندگی و مخصوصاً تمهیدات خاص فصل زمستان سفرهای امن و آرامی داشته باشید. دعوتتون میکنم بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی به ادامه برنامه توجه کنید.
توسعه اقتصادی،
توسعه اقتصادی
در گروه خرید کالای ایرانی است.
در گروه خرید کالای ایرانی
با خرید کالای ایرانی،
با خرید کالای ایرانی
مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان جوان کشور.
والینا خوشحالینا.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون.
دوستات و جمع خون داره هم با کین کیک گرجی، کین کیک، کین کیک گرجی. با همکارا بچه ها میونه بعدها خاطره میسازه این طعم تازه. کین کیک گرجی،
کین کیک گرجی.
صدای راهبران.
به نام خدا، سلام. برنامه صدای راهبران رو میشنوید. این برنامه با مشارکت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تقدیم شما عزیزان میشه. این برنامه به منظور ارتقای فرهنگ ترافیک جاده‌ای و آشنایی با مسائل ایمنی در سفر و جاده‌ها تهیه میشه. شما عزیزان میتونید دیدگاه‌ها و نظرهای خودتون رو درباره این برنامه از سراسر کشور عزیزمون با شماره 162 در میان بگذارید. نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو با ما مطرح کنید و یا اگر سوالی از مسئولین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای دارین، از این طریق میتونید از این بزرگواران سوالات خودتون رو بپرسید. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستم، آقای مهندس اکبر اختیاری، مسئول سیستم های اطلاع رسانی 141. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان و همراهان همیشگی ما.
آقای مهندس، ما در برنامه پیش درباره سیستم های حمل و نقل هوشمند صحبت کردیم و درباره کاربردهای سیستم های حمل و نقل هوشمند صحبت کردیم. اولین کاربرد اون در ارتباط با ایمنی بود. شما فرمودین که این سیستم ها ایمنی رو افزایش میدن و باعث کاهش تصادفات میشن. حالا در این مورد برای ما صحبت بفرمایید.
بله، من در برنامه قبل عرض کردم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون، کاربردهای ITS یا همون سیستم های حمل و نقل هوشمند اگر در 5 تا حوزه تقسیم بندی کنیم، در 5 تا حوزه کلی، بله. اولین حوزه شون افزایش ایمنی و کاهش تصادفات بود که جزئیاتش رو عرض کردیم که باعث میشه که نصب سیستم های حمل و نقل هوشمند افزایش ایمنی رو داشته باشیم و کاهش تصادفات که از نظر شدت و چه از نظر کمیت و تعداد تصادفات.
بله.
اما دومین حوزه‌ای که در مورد کارایی سیستم‌های حمل و نقل هوشمند صحبت می‌کنن، مدیریت ترافیک است و کاهش حجم و تراکمی که در جاده‌ها اتفاق می‌افته. یا همون به اسم مرسوم همون ترافیکی که یهو گره‌های ترافیکی که شکل می‌گیره.
چطور می‌تونه کاهش بده این ترافیک رو؟
مسلماً مهمترین بخش اینها اطلاع‌یابی از وضعیت ترافیکی در حوزه راه‌ها هستش. ابزارهای مختلفی برای این راه اندازی شده که مهمترینشون دستگاه‌های تردشمار هستن.
به عنوان
یک ابزار وقتی ما به صورت مستمر وضعیت ترافیک محورهامون رو مانیتور کنیم، وقتی شروع میشه یک محوری به سمت تراکم رفتن، این رو اطلاع یابی کنیم و به درستی و به صورت بهینه به کاربرانمون اطلاع رسانیش رو انجام بدیم، مسلما از افزایش حجم ترافیک در اون محورهایی که گرهی داره شکل میگیره کاسته خواهد شد. ابزارهای مختلف دیگه‌ای وجود دارن، مثل تابلوهای پیام متغیر. وقتی گرهی شکل گرفته، ما رو قبل‌تر از اون گره‌های ترافیکی به کاربرانمون اطلاع بدیم، باعث میشه که این حجمی که گرهی که اونجا شکل گرفته بیش از پیش نشود، که این باعث میشه که کمتر به اون حجم گره ترافیکی اضافه بشود و بشه سریعتر این گره‌های ترافیکی رو مدیریت کرد. ابزارهای متعدد دیگه‌ای وجود داره که میتونه به ما کمک کنه که ما برداشت درستی از وضعیت ترافیک داشته باشیم و اون رو مدیریت کنیم و اطلاع رسانی بهینه‌ای داشته باشیم که این گره‌های ترافیکی کمتر بشود.
بسیار عالی. چطور میتونه تاثیرگذار باشه بر حفاظت زیست محیطی؟ برام خیلی جالب بود، گفتم که بله. از شما بپرسم.
این به عنوان سومین کاربردی که حالا تو تعاریف آورده شده برای سیستم‌های حمل و نقل هوشمند هستش، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مثل بقیه سازمان‌ها، یکی از اهدافشون مراقبت از محیط زیست هستش، که اصلا یک هدف بزرگی هستش که ما هم در کنار سایر سازمان‌هایی که در کشور هستن، یکی از اهداف اصلیمون حفاظت از محیط زیستی هست. خب مسلماً همین در بحث قبل عرض کردیم، گره‌های ترافیکی باعث میشه که اونجا یه حجم زیادی از خودروها انباش بشه و آلودگی صوتی و آلودگی هوا شکل بگیره، و وقتی بتونیم از این ابزارها به درستی استفاده کنیم، مثلا به ما کمک میکنه که این هم از نظر میزان مصرف سوخت که سوخت که داره استفاده میشه و همون آلودگی هوایی که شکل میگیره، ما بتونیم اینها رو مدیریت کنیم و در این راستا هم یه کمک کوچیکی میتونیم برای حفظ محیط زیستمون داشته باشیم.
اما فرمودین که یکی از کاربردهای سیستم های حمل و نقل هوشمند استفاده بهینه از زیرساخت است. چطور میتونه کمک بکنه به ما که ما استفاده بهینه داشته باشیم؟
مسلما اگر بخوایم مثالی رو برای این زیر سیستم تعریف داشته باشیم، سیستم های WIM یا توزین در حال حرکت هستن. همونجوری که می‌دونیم سالانه هزینه های خیلی زیادی میشه برای آسفالت و رویه آسفالت که تو جاده ها داره انجام میشه. بله. استفاده از این سیستم باعث میشه که چون وقتی یک باری بیش از حد که برای خودرو تعریف شده جابجا میشه، خیلی تخریب خیلی زیادی رو روی آسفالت میتونه داشته باشه. وقتی ما میتونیم از این ابزارها استفاده کنیم که بتونیم که بر اساس حجم و ظرفیتی که برای جاده تعریف شده از همونقدر برداشت رو انجام بدیم، مسلما میتونه کمک کنه به ما که این رویه آسفالت سالم‌تر بمونه و کمتر ما بتونیم دوباره هزینه بیشتری رو تحمیل نکنیم به سازمان و به کشورمون که این آسفالت مجددا بیاد، رویه آسفالت مجددا ترمیم بشود. یکی از اینها سیستم همون WIM یا توزیع در حال حرکت هست. بیشتر سیستم های حالا ردیابی برخط خودروها هست که کمک میکنه که ما محموله هامون رو میتونیم ردیابی کنیم. وقتی یک وسیله نقلیه عمومی که داره وسیله ها رو جابجا میکنه، مگر ردیابی رو این داشته باشیم میتونه محموله های ما رو کمک کنه. این سیستم های حمل نقل هوشمند به ما کمک میکنه که بهینه از این سیستم استفاده بکنیم.
و آخرین مورد، آخرین کاربردی که سیستم های حمل نقل هوشمند دارن،
مسلما اطلاع رسانی بهینه است. ما مفصل در این حوزه صحبت کردیم.
بله.
و کشور ما هم شکر خدا در قلمرو کشورهای پیشرفته است در این حوزه. خب ما این همه سیستم های حمل نقل هوشمند استفاده می کنیم که در نهایت خلاصه اینها رو چکیده، اینها رو در اختیار کاربران قرار بدیم. اطلاع رسانی هست. میتونیم اطلاع رسانی بهینه ای داشته باشیم برای کاربرانمون که بتونن مدیریت سفرشون رو انجام بدن. که کشور ما هم با استفاده از مجموعه سامانه های تلرسانی 141 این رو به خوبی داره انجام میده. امیدوارم که در این هدفش هم بتونه بیش از پیش موفق تر باشه که بتونه به درستی تلرسانی بهینه رو به کاربران داشته باشه که اونها بتونن سفر خودشون رو به درستی مدیریت کنن. من از این فرصت دوباره استفاده میکنم، خواهش میکنم که همه عزیزانمون که قبل از سفرشون از تمامی سیستم های تلرسانی سایچک استفاده کنن. حالا تلفن وجود داره، پیامک وجود داره، نرم افزار کاربردی تلفن همراهی همون اپلیکیشن وجود داره و وبسایتمون. از یکی از این ابزارها با توجه سلیقه‌شون استفاده کنن، از مسیر پیش روشون مطلع بشن و بعد اقدام به سفر کنن
برای داشتن سفری بسیار خوب و به یاد ماندنی. خیلی ممنونیم از حضورتون آقای مهندس اختیاری در صدای راهبران. با شما خداحافظی.
منو تو هر دو درگیر یه حسیم، همین حس عزیز با تو بودن، همین شوق تماشا کردن تو، همین دل ضربه های هر شب من، تو شکل ما میمونی یا مهتاب که مشق شب تمام شایت میشه، به من که بی هوا نزدیک میشی، هوا شکل نفس های تو میشه، من اون گم کرده تم که لحظه لحظه تمام را پشت رد پاشید، کسی از ما به هم نزدیک تر نیست، مگه میتونی از من دور باشی، دارم تو آینه ها شکل تو میشم، شبیه تو که نزدیکی به دریا، تماشا کردنت دیوونگی نیست، تو رو حس میکنم هر لحظه اینجا، جایی که من دلشوره دارم، تو مثل حس نزدیک بهاری، دارم سر میرم از تو هر دقیقه، تو هم حس میکنم این حالو داری، تمام خونه غرقه بوی عیده، یه عطری غیر هر روز و همیشه، میونه مایه شب راه از اینجا، همین شب تا سهر یک ساعت میشه،
به دوستان عزیزم، در بخش دوم برنامه صدای راهبران در خدمت کارشناس محترم برنامه هستم، آقای مهندس علی صبا، مدیر گروه سامانه‌های هوشمند ثبت تخلفات عبور و مرور. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و هموطنان عزیزمون.
ممنونم از شما. آقای مهندس، در بخش قبلی برنامه در ارتباط با سیستم‌های حمل و نقل هوشمند صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که یکی از ابزارهای مهم سیستم‌های حمل و نقل هوشمند دوربین‌های کنترل سرعت هستند. برای ما بفرمایید که اصلا این دوربین‌ها چه ساختاری دارند و اینکه چه عملکردی دارند.
من قبل از اینکه سوال شما رو پاسخ بدم، می‌خواستم به واژه دوربین‌های کنترل سرعت در حقیقت شنوندگان رو معطوف به این واژه بکنم. شاید از واژه دوربین که ما استفاده می‌کنیم صرفاً دوربین‌هایی باشه که بخشی از سامانه ثبت تخلفات هست و ما توی اصطلاح خودمون دوربین‌های کنترل سرعت رو به عنوان سامانه‌های هوشمند ثبت تخلفات عبور و مرور می‌شناسیم که دوربین بخشی از این سامانه هست. همونطور که می‌دونید سامانه‌های هوشمند ثبت تخلفات عبور و مرور از اجزای مهم سیستم‌های حمل و نقل هوشمند هست که مستقیماً با مبحث ایمنی جاده‌ها سر و کار داره و سرعت غیر مجاز با افزایش تلفات سوانح جاده‌ای رابطه مستقیم دارد.
بله.
و علاوه بر لطمات روحی که وارد می‌کنه به جامعه، تلفات جاده‌ای می‌تونه خسارات قابل توجهی به اقتصاد کشور ما وارد کنه. حالا هزینه از دست رفتن یک فرد مؤثر در یک خانواده و هزینه‌های درمانی مصدومینی که به واسطه این تصادفات متحمل این هزینه میشن و هزینه‌های طویل المدتی که معلولیت‌های ناشی از حوادث جاده‌ای رو در بر خواهد داشت. پس ما ناچار هستیم که از این سیستم‌های حمل و نقل هوشمند به صورت در حقیقت 7 روز هفته در 24 ساعت شبانه روز توی جاده‌هامون استفاده بکنیم.
بله.
و این سامانه‌ها مجموعه‌ای از تجهیزات الکترونیکی، ارتباطی، عمرانی هستند که وظیفه ثبت تخلفات و ارسال برخط این تخلفات رو به مراکز کنترلی مربوطه به عهده دارن.
بفرمایید که این دوربین ها اصلا بحث این دوربین ها در دنیا از چه زمانی مطرح شد و در کشور ما چطور؟
تاریخچه استفاده از سامانه های کنترل سرعت توی دنیا برمیگرده به دهه 1970 میلادی که دوربین های ثبت تخلفات سرعت نسل اول استقراری با تکنولوژی رادار وارد این عرصه شدند و برای مستندسازی تخلفات از فیلم های عکاسی استفاده میکردند.
بله.
و شروعش هم در اروپا بوده، در کشورهایی مثل استرالیا، انگلیس، نروژ، سوئد. حالا من به تفکیک بیان میکنم که سال شروعشون توی استرالیا توی سال 1989 بوده.
بله.
توی انگلیس دهه 1990 بوده. توی نروژ 1988. توی سوئد 1989. و به مراتب توی کشورهای آسیایی به عنوان مثال چین و اردن و جاهای دیگه استفاده شده. توی امریکا هم در سال 2000 به بعد از این سیستم ها استفاده کردند.
خب در کشور خودمون از چه زمانی مورد استفاده قرار گرفت؟
در کشور ما هم از دهه 80 این دوربین ها به صورت آفلاین و از همون تکنولوژی های نسل اول همزمان با استقرار این دوربین ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه این دوربین ها نصب و راه اندازی شد و بر مبنای تکنولوژی رادار صرفا میتونستند در حقیقت تخلفات خودروهای محدودی رو برداشت بکنن و اینطور نبوده که توی تمامی جاده ها ما بتونیم از تمامی ظرفیت این سیستم های هوشمند برای برداشت اطلاعات تمامی خودروهای متخلف استفاده بکنیم. در دهه 80 این دوربین ها وارد عرصه شده توی کشور ایران و خب تواناییشون محدود بوده. به تبع توسعه تکنولوژی در کشورهای دیگر شرکت‌های بومی ما هم تونستند در حقیقت از این ظرفیت استفاده بکنن، نرم افزارهایی که برای بحث برداشت اطلاعات تخلفات جاده‌ای بوده رو به روز بکنن و تقریبا ما از دنیا عقب نیستیم و الان داریم تکنولوژی رو توی کشور پیاده سازی میکنیم که همزمان تخلفات سرعت لحظه‌ای و سرعت میانگین خودروها رو داره برداشت میکنه.
بله.
و عملیاتی هم شده.
خیلی ممنونم از شما آقای مهندس. این دوربین ها چه تخلفاتی رو احصا میکنه؟
سامانه هوشمند ثبت تخلفات عبور و مرور همونطور که از اسمش مشخص هست کلیه تخلفات جاده‌ای رو میتونه برداشت بکنه.
بله.
حالا این تخلفات چه هستن؟ مهمترین تخلفات که تخلفات سرعت لحظه‌ای پای سایت یا پای سامانه هست که اون رو 100% این سامانه ها داره برداشت میکنه. و در حقیقت این دوربین ها میتونند سرعت میانگین بین دو سامانه رو هم محاسبه بکنن.
خیلی ممنونم از شما، متشکرم از بحثی که برای صدای راهبران داشتیم، ممنونم از همراهیتون با این برنامه. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
دوستان عزیز، سفرتون امن و بی خطر و خدا نگهدار.
جوان همراه شما.
یادش به خیر زمستون، برفای توی ایوون، خواب درخت گیلاس، قندیلای آفیزون، شم دنیای باغچه، مهمون کنج خونه، کلاغای خیابون، فکر آشیونه، اجاق نفتی پیر، کرسی مادر بزرگ، اتاق گرم و روشن، قصه بر و بود. یادش به خیر زمستون، زدنای نافدون، سبزی کاج کهنه، پشت سپیدی هنون، دستکشا و کلامون، همبازیای کوچه، توشه راهمون بود، آب نبات و کلوچه، بازی دست جمعی با گوله های برفی، آدمک های خندون با خونه های برفی.
شادش به خیر زمستون چه عاشقانه بودی به شوق صبح تعطیل چه کودکانه بودی یادش به خیر زمستون یادش به خیر
شب بخیر دوستان عزیز ساعت 21:26 است داریم آروم آروم به پایان این بخش از برنامه رادیو جوان نزدیک میشیم یکی دو برنامه بیشتر باقی نیست برنامه این لحظه تلگراف خانه نام داره بشنوید لطفا
تلگراف هایی از دل تاریخ معاصر ایران ناگفته هایی از گفته های گذشته و مرور روزهای سرنوشت ساز ایران در تلگراف خانه
من مجید فولادی
و من یگانه بزرگنیا
ما هر دو دانشجوهای تاریخ هستیم
داریم به عنوان یک تحقیق دانشگاهی رو کتاب یادداشت‌های علم کار میکنیم
این پیشنهاد استادمون مطرح کرد و ما دو نفر داوطلب شدیم
مجموعه یادداشت‌های علم مجموعه هفت جلدی است که سالهای حکومت محمد رضا پهلوی را از دریچه نگاه اسدالله علم نشان می‌دهد. کتابی مستند به قلم اسدالله علم او که یار و مرید محمد رضا شاه پهلوی بود
بچه ها اگه گفتید چرا کشورهای خاورمیانه همیشه در تیررس نگاه کشورهای بزرگ هستن؟ پژوهشگرای جوانمون چرا ساکتن؟ شما دو نفر نظری ندارین؟ در یادداشت‌های علم که کلی به این موضوع پرداخته شده شما چرا صحبتی نمی کنید؟
چرا استاد اتفاقا در تمام جلدهای مجموعه یادداشت‌های علم در گفتگوی با شاه و علم بارها به موضوع نفت اشاره شده از دل این گفتگوها میشه پی برد که طمع کشورهای بزرگ نسبت به خیلی کشورها از جمله ایران به خاطر داشتن نفته
در ضمن استاد در دوره از حکومت پهلوی دوم افزایش جهانی قیمت نفت اتفاق میفته که شاه بابت این قضیه خیلی خوشحال بوده و این موضوع رو به سیاست‌های دولت خودش مرتبط میدونسته در حالی که همین افزایش قیمت نفت هم به دلیل خاص آمریکا بوده تا خودش در صادرات نفتش متضرر نشه.
محمد رضا پهلوی در گفتگو با رسانه‌های خارجی با غرور خاصی افزایش قیمت نفت را از افتخارات خود می‌دانست. شاه به جای اینکه پول نفت را صرف مردم ایران کند، بیشتر به فکر وام دادن به کشورهای اروپایی و آمریکا بود. هجوم کالاهای لوکس غیر مصرفی، توزیع ناعادلانه ثروت از جمله بازدهی این افزایش بود.